رادیو دوچرخه است و شما به صدای نوجوانی گوش میدین.
آرزوهایم را شبیه به دانه‌های هندسی برف در هوا، شبیه به قاصدک‌های رها و در دست باد، به روی سال جدید زندگیم فوت می‌کنم. شمع‌ها خاموش می‌شوند و من شیرینی روزهای خوب پیش رو، روزهای خوب ادامه دار را در دهان مزه می‌کنم. زندگی طعم یک برش کیک شکلاتی خامه‌دار می‌دهد هر سال در روز تولدم.
به شعری از یاسمن مجیدی با صدای فاطیما کرکی گوش دادیم. موسیقی سریال آنه با یک ای رو میشنویم. ولادت حضرت عیسی مسیح، درگذشت نیما یوشیج. آها، اینجاست، یادداشتش کردم. تولد دوچرخه. راستی اون موقع ها که هنوز تقویم تو دست مردم عادی جامعه نبود، آدم ها چطوری از تاریخ تولدشون باخبر می شدن یا تولد همدیگر رو جشن می گرفتن؟ اصلا برای مردم اون زمان مهم بوده که کی به دنیا اومدن؟ نمیدونیم تولد گرفتن چطوری باب شد، اما به هر حال باید خوشحال باشیم که الان دیگه به لطف تقویم ها همه میدونیم هر سال وارد چه سنی میشیم و به ایستگاه چندم زندگیمون میرسیم. واکنش آدم ها به روز تولدشون با هم متفاوته. مثلا یه عده از یک ماه قبل برای روز تولدشون انتظار میکشن، مهمونی تدارک میبینن، یک کیک با طرح دلخواهشون سفارش میدن و لحظه شماری میکنن هدیه هاشون رو بگیرن. یه عده دیگه هم هستن که این روز براشون کلن خوشایند نیست، حالا به هر دلیل، یعنی این روز براشون به عادی ترین شکل ممکن میگذره. مثل هر سال چند تا پیام ساده از این و اون دریافت میکنن و تمام. تازه بعضی تبریک تولدها هم که یکی دو هفته دیرتر به دست آدم میرسه.
اولین بار است که کسی برایم جشن تولد گرفته. یعنی توی آلبوم‌های قدیمی کلی عکس از بچگی‌ام هست که پشت میزی با کیک تولد ایستادم و شمع روی هر کدام از کیک هایش عدد مختلفی را نشان می دهد. اما نمی دانم چرا چیزی یادم نمی آید. انگار هر سال یک برگز تقویم گم شده باشد. یادم نمی آید شمعی فوت کرده باشم. یادم نمی آید با پیراهن توری پفدار کاغذ کادویی را پاره کرده باشم یا هیچ وقت جمعیتی دور و برم با اشتیاق منتظر باشند تا وقتی آرزو کردم و شمع خاموش شد به هیجان بیایند و دست بزنند و سر و صدا کنند. حتی یادم نمی آید به تولدی هم دعوت شده باشم. انگار قضیه روز تولدم نیست، انگار خود تولد از زندگیم پاک شده. آخرین جشن تولدی که یادم میاد مربوط به تولد ساراست که وقتی هفتم بودیم همه را برای تولدش دعوت کرد به جز من. حالا مدرسه ام را عوض کرده بودم، ما از آن خیابان اسباب کشی کرده بودیم، جهان را که ترک نکرده بودم. چه میدانم، لابد فکر کرده بود با صورت جوشدار و لباس های معمولی هم عکس های بیب و نقص جشنش را خراب میکنم، یا جلوی دوستایی کلاس زبانش همکلاسی آبرومندی نیستم. همون بهتر که نرفتم، لابد بعدش همین فکرها مغزم را میخورد، از همه یشان متنفر میشدم. نمیدونم چرا هیچ استوری یا پوستی هم یادم نمیآید. حالا وسط پارک ایستادم، هولدن کالفیلد با دمپایی راحتی و ماسک لم داده روی نیمکت پارک و میگوید چه عجب از همه دیرتر اومدی که، بیا زودتر شمع تولدتو فوت کن. این اولین جشن تولدیست که تا الان به یاد میآورم. بعد از 14 سال بی تولدی چطور باید ادای غافلگیر شده ها رو در بیاورم؟ آن هم در این جمع. جودی عبوت میزند به شانم و با ذوق میگوید برو دیگه. آن شرلی میگوید این هولدن که گن زد تو سورپرایزت، حالا برو حداقل سراغ کیک دیگه آرزو بکن. و صدای تمام دوستانم را که روزی در صفحات کتاب با هم آشنا شدیم میشنوم که یک صدا شروع به شمردن میکنند. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
متنی که فاطمه ترجمان نوشته بود با صدای خودش گوش دادید. همونطور که در جریانین، دوچرخه ما امسال به 20th سال زندگیش رسیده. فکرشو بکنین، دوچرخه 20 ساله که داره رکاب میزنه. توی چنین شرایطی که امکانش نبود مثل 1-2 سال پیش به همراه بچه ها برای ضبط پادکست تولد به دفتر دوچرخه بریم، تصمیم گرفتیم با یکی از اعضای تحریریه دوچرخه گفتگویی بکنیم. اما با چه کسی؟ کسی که ایشون رو با گزارش های ورزشی، سینمایی و مطالب و یادداشت‌های طنزشون در دوچرخه می‌شناسیم، یعنی آقای علی مولوی. بریم به گفتگوی جذابی که نیکو کریمی با آقای مولوی داشته گوش بدیم. موسیقی از سرزمین‌های شرقی گروه پالت رو میشنویم.
شما سوژه مصاحبه این، همیشه شما کسی هستین که میری مصاحبه تهیه میکنی.
آره بیشتر شبیه تو کوزه افتادن حس عجیبیه. من همیشه خودم باید به فکر سوال باشم واسه گفتگو. از صبح این کنجکاوی دارم که یعنی اینا چی میخوان از من بپرسن، چه فکری تو ذهنشون، حس عجیبیه. آره راست میگی.
ولی چیزی که هست اینه که شما خیلی با دوچرخه گره خوردین و چیزی که بچه همه دوست دارن بدونن اینه که نوجوانی و جوانی علی مولوی چجوری گذشت.
واقعیتش اینه که قبلا هم البته شاید یکی دو بار تو تولدهای دوچرخه در این باره نوشتم یا گفتم، شاید برای بعضی تکراری باشه، اما ماجرا اینه که من اصلا قرار نبود که نویسنده یا روزنامه نگار بشم، اصلا وارد این فاز نبودم. قرار بود برم مهندسی کامپیوتر بخونم، مهندس کامپیوتر بشم و هیچ دلیلی برای اینکه به نویسنده شدم فکر کنم نداشتم. البته همیشه در دوران مدرسه عاشق نوشتن بودم، عاشق به خصوص نوشتن انشا بودم و همیشه انشا هم خیلی مورد توجه معلمان بود، اما هیچ وقت دنبال این که یه روزی روزنامه نگار بشم بهش فکرم نمی کردم. ماجرا از اینجا شروع شد که روزی که دوچرخه چاپ شد 15 دی ماه 1379، من رفته بودم روزنامه فروشی که واسه خودم چند تا روزنامه بخرم. من همیشه اون دوره روزنامه‌های ورزشی میخوندم، به خصوص ایران ورزشی و خبر ورزشی رو حتما هر روز میخریدم. اگر حالا مجله ای هم میدیدم مثل تماشاگران یا چیزای اینطوری میخریدم، کاملا ورزشی بود سبکم. مادرم گفته بود که یه دونه همشهری هم بگیر بیار، چون یکی از اقواممون فوت کرده بود و آیه تسلیتش تو چاپ شده بود. خب من اینا رو خریدم و آوردم و دقیقا هم صحنه‌اش یادم که هرچی خریده بودم پرت کردم رو تخت، یهو یه دوچرخه از لای همشهری افتاد. کاملا این اولین شماره دوچرخه بود که چاپ شده بود. اینجا حالا گفتی سینمایی میتونیم یه کات بزنیم، دوچرخه قرار بود یه هفته قبلش چاپ بشه، به دلایل فنی نشده بود 8 دی چاپ بشه، 15 دی چاپ شد. یعنی ببین چقدر سینمایی. آره دوچرخه چاپ شده بود. من چون از نسلی بودم که مخاطب آفتابگردان همشهری بودم تعجب نکردم از دیدنش، خیلی خوشحال شدم از دیدنش، چون دوره ای که آفتابگردان چاپ می شد و 5 تومن بود، 50 ریالی بود در واقع قیمتش، من هر روز موقعی که می رفتم مدرسه یه دونه آفتابگردان یه وقتی برمی گشتم می خریدم. اما خب از وقتی که آفتابگردان نبود تا دوره که دوچرخه چاپ شد یه خلای جدی وجود داشت، چون اون دوره مثلا اینترنتی به اون صورت وجود داشت تو همه خونه ها یا در دسترس بود. من کافینت می رفتم اون موقع کاملا یادم، و اینکه برنامه تلویزیونی هم فقط شاید یه برنامه نیمرخ بود، چیزی که خیلی بچه‌ها می‌دیدن. نوجوانا واقعا رسانه‌ای نداشتن و دیدن دوچرخه بیشتر از اینکه باعث تعجبم بشه واسه خوشحالیم شد که دوباره یه چیزی داره برای ماها چاپ میشه. دوچرخه رو کاملا خوندم، خیلی خوشم اومد و از هفته بعدش شدم خواننده‌اش. کارم این بود که برای همیشه دوچرخه بخرم، جمع می‌کنم از اون دوره تا الان. از هر در واقع شماره 3 تا دارم از چاپش تا الان، یعنی 1020 شماره اخیر رو. و میگم اصلا دغدغه‌ام بود و نگرانیم بود که نکنه مثلا این هفته گیرم نیاد دوچرخه. اگه گیرم نیاده بود تا دورترین جاهایی که ممکن بود دکه وجود داشته باشم میرفتم که حتما پیدا کنم. این شد که ماجرا تا اینجا ادامه داشت تا زمانی که آقای خلیلی، که اون موقع نمیدونستیم آقای خلیلی، آقای عموزاد خلیلی با یه اسم مستعار و بدون نام و نشان به عنوان سردبیر بدجنس در واقع سرمقاله علیه نوجوانان می نوشت و باعث می شد ما تحریک بشیم به نوشتن. باعث شد من نامه بفرستم به دوچرخه، پشت هم این نامه می فرستادم و باعث شد که یه دفعه در سال 80، یعنی یک سال بعدش، تقریبا کمتر از یک سال بعدش، یه پاکت نارنجی رنگ از طرف همشهری برای من اومد که توش نوشته بود قراره که برای اولین سالگرد انتشار دوچرخه با سردبیر دوچرخه مصاحبه کنیم، توی اسم بچه ها گشتیم، 5 نفر انتخاب کردیم، یکی شمایی، اگر میتونی بیای مثلا فلان تاریخ فلان روز با ما تماس بگیر. ببین چقدر فرق داشت با امروز. ما الان زنگ میزنیم به بچه ها، تلگرام میزنیم به بچه ها، موقع نامه فرستاده بودن که اگه میتونی بیای مثلا تماس بگیر و بگو میای، که منم گفتم آره میام، با کلم رفتم. قرار ما فکر کنم ساعت 3 بود، من ساعت 2 توی جردن بودم، داشتم جردن پیاده میومدم پایین، که چون نمیدونستم دقیقا کجاست، ویز و مپ و چیزی هم که وجود نداشت، از روی کتاب نقشه داشتم میومدم دوچرخه رو پیدا کنم. و کاملا همینه که گفتی، واسه هم سینمایی بود، یعنی تابلو خیابون تندیس رو که دیدم کاملا یه موزیکی توی پس زمینه ذهنم داشت پخش میشد، خیلی نورای آسمانی داشت تابلو تندیس. رفتم توی دوچرخه و دیدم هیچ کی نیست. ساعتی رسیده بودم که اکثر همکارای صبحکار رفته بودن و بچه هم هنگ خوب هیچ کدوم جمع نشده بودن. یکی یکی اومدن تو، که یکیشون یلدا انگالی بود، ابوالفضل فیضی‌ها به پسری بود که همون یه بار اومد و دیگه ما ندیدیمش، نگار مفید و متحرک کشاورز از بچه های دوچرخه ای بودن که از در واقع نسل مجله بچه های زمین با آقای خلیلی بودن و اینا همدیگر میشناختن، اینا کاملا برگزار کننده اتفاق بودن. و این جمع 5 نفره شکل گرفت و اون روز 18 آذر سال 80 اولین باری بود که من اومدم تو دوچرخه و دیگه موندم.
زندگیتون برای همیشه
تغییر کرد. آره کاملا، تا اومدم تو و فضا رو دیدم، حس و حال اینجا رو دیدم، مجذوبش شدم کاملا. از همون روز اول برای من همه چیز شروع شد. تا سال 82 که من دیگه خب نوجوانیم تموم شده بود، وارد دوره جوانیم شده بودم، قشنگ یادمه که داشتم باز همین مسیر خیابون جردن یا آفریقا یا نلسون ماندلا امروز میومدم به سمت کوچه تندیس، ایستگاه اتوبوس پیاده شدم، داشتم میرفتم اون ور خیابون، خواهم رستگار داشت میومد این ور خیابون، وسط بولوار در واقع رسیدیم، سلام علیک کردیم، گفت با عجله داشت میرفت، گفت یادت باشه من کارت دارم، میخوام درباره اون ستون فالگیری که یه بار صحبتشو با هم کردیم حرف بزنیم. چرا خانم رستگار به من اینو گفت؟ چون دقیقا مصادف بود اون هفته با هفته ای که آقای خلیلی از دوچرخه رفته بود و خانم رستگار شده بود سردبیر دوچرخه و داشت در واقع تغییرات کوچیکی میداد، اتفاقای جدیدی شکل بگیره، که خب اولین ستون رسمی من تو دوچرخه همون ستونه شد، فالگیری های یک فالگیر این شکلی که کاملا طنز بود، هیچ منطقی نداشت، فقط بر اساس وزن و قافیه کلمات یه سری فال پشت هم ردیف میکرد، که اتفاقا حالا بچه اون دوره یادشون باشه.
اینو بچه ها اتفاقا اشاره کردن که موقعی که اسمش هم سیلیوس فالگیر، اون زمانی که سیلیوس فالگیر بودین جالب ترین واکنش هایی که مثلا میگرفتین چی بوده؟
ببین بچه ها نمیدونستن منم، من از شیوه آقای خلیلی استفاده کرده بودم و اسم نمیزدم. این مرموز شدنش باعث شده بود که خیلی علاقمند بشن ببینن این کیه که داره اینجوری می نویسه. و تو نمایشگاه مطبوعات خیلی وقتا بچه ها وقتی منو می دیدن اصلا باورشون نمی شد که مثلا این دراز و بدقواره می تونه فالگیر باشه. آره واکنششون همیشه در دیدن من عجیب بود، چون نمیدونستن منم. هنوزم نمیدونم چرا انقدر سیلویس فالگیر محبوب بود بین اون نسل، چون واقعا الان که خودم میخونم اونقدر خوشم نمیاد از اون کاره اون دورم. بالاخره مال یه سنیه که من نپخته تر بودم، اول راه بودم و الان یه چارچوبی دارم که اون موقع نداشتم. اون یاد داشته خیلی وقتا تو چارچوب الان من نیست، ولی بچه ها خیلی با تعجب منو نگاه میکردن. نمونه خاصش که هیچ وقت یادم نمیره اون موقع نمایشگاه مطبوعات و نمایشگاه کتاب با هم همزمان برگزار میشد توی نمایشگاه بین‌المللی تهران و من غرفه دار بودم. من و فرز و خلج رفته بودیم که بریم توی غرفه، هنوز در سالن باز نشده بود و دو تا بچه های نوجوان اومده بودن که بیان سمت دوچرخه و ما رو هم نمیشناختم و اونا رو هم نمیشناختیم. من و فراز چون داشتیم راجع به دوچرخه حرف میزدیم، اینا کنجکاف شدن که ببینن ماجرا چیه. و وقتی که پرنیان فلاحی بود اون نوجوان، وقتی که فهمید من سیریوس فالگیرم، کامل اصلا یه مدت خشک شد. داشتم میگم چرا، مگه چه اتفاقی افتاده؟ یا نگار یاریان یادم از شاهرود اومده بود تهران برای تولد دوچرخه، میگفتش تمام دغدغش این بوده که سیلیوس فالگی رو ببینه.
شخصیت محبوب
بود. آره خیلی، عمرش خیلی کوتاه بود ولی محبوبیتش خیلی بلند بود که تا همین الان هم بچه ها یادشونه، چون تقریبا 2 سال چاپ میشده، میگم ماهی یه دونه، یعنی شاید 20-25 شماره حد اکثر چاپ شد.
خب توی این سالا بهترین دوست شما توی دوچرخه کی بوده؟
خب طبیعتا نزدیکترین آدم و نزدیکترین دوست من خانم حریری بود و هست، به خاطر اینکه ما همه اتفاقای بخش نوجوان رو با همفکری و همکاری هم پیش می بردیم. البته که ایشون مسئول بخش نوجوان بودن و هستن، ولی خب همیشه با هم فکر می کردیم که حالا این دوره چی کار کنیم، از جزئی ترین چیزایی که شاید بچه ها فکرشو نکنن، از اینکه امسال کارت خبرنگاری چه رنگی باشه یا فرم خبرنگاری که امسال چاپ میکنیم چه رنگی باشه یا چه شرایطی رو تغییر بدیم بگیرید، تا مسابقه هایی که هر میشه داشتیم، بررسی مسابقه ها و بچه هایی که اضافه میشن کم میشن، همه این چیزهایی بوده که من خانم حریری سعی میکردیم با هم دیگه پیش ببریم. خب طبیعتا خانم حریری نزدیکترین همکار و دوستم بوده و هست، هرچند که الان دیگه کاملا دورکاری میکنن و هم دیگر خیلی کم میبینیم، ولی همیشه تلفنی با هم ارتباط داریم.
خب با اینکه شما خانم حریری با هم این کار رو پیش میبردیم، ولی بچه ها خیلی از وجود شما خبر نداشتن.
آره، این در واقع ویژگیه، شاید از نظر بعضی خوب نباشه ولی از نظر من جالبه. اینکه من همه بچه ها رو میشناسم در طول این سالها، همیشه با خانم حریری راجع به بچه ها حرف میزنیم، چه بچه هایی که الان هستن اضافه شدن، چه بچه هایی که الان نیستن. گاهی اوقات یاد یکی از بچه ها میفتیم، گاهی اوقات میبینیم اتفاق یکی از بچه ها رو که یه فعالیتی کرده، مثلا همین چند روز پیش صفحه این شماره که الان داریم کار میکنیم، نیلوفر شهسواریان یه گزارش گرفته از 2 سالانه ملی مجسمه‌سازی تهران که من داشتم عکسش رو نگاه میکردم و دیدم یکی از کارا کار پارسا کام خوشه که یکی از بچه های قدیمی دوچرخه است، از هم نسلی که همزمان ما بود تقریبا. از این اتفاق خیلی میفته که من یه اسم آشنا میبینم، یه آدم آشنا میبینم توی نمایشگاه ها، توی جشنواره ها، توی برنامه های مختلف. این که من رو نشناسن به نظرم نکته مهمی نیست. برای من مهم اینه که دوچرخه تونسته باشه تو زندگی بچه ها تاثیرگذار بوده باشه و خیلی وقتا دیدم که بوده. خیلی از بچه ها توی این سالا به موفقیت هایی رسیدن، مترجم شدن، نویسنده شدن، فیلمساز شدن و همیشه توی حرفاشون از دوچرخه اسم بردن. به نظرم هدف کل دوچرخه همیشه این بوده، نه فقط هدف من، نه فقط هدف خانم حریری، هدف همیشه این بوده که یه فضایی رو در دوچرخه ایجاد کنیم که بچه ها به خودشون برسن.
الان که دوچرخه 20 ساله شده چه حسی داری؟ اصلا فکر میکردین یه روز 20 ساله بشه؟
اصلا فکر، با اینکه خب همیشه همین وقت و انرژی و عشقم رو در دوچرخه صرف کردم، ولی هیچ وقت یه همچین روزی رو نمیدیدم، چون دوچرخه همیشه موانعی سر راهش داشته در دوره های گوناگون، از مشکلات مالی، مشکلات کاغذ، مشکلات مختلفی که یه نشریه پیدا میکنه، و چون دوچرخه همیشه زمیمه بوده این مشکلات براش خیلی بیشتر بوده. هیچ زمیمه نوجوان 20 ساله‌ای در تاریخ مطبوعات ایران نبوده. بعضی از نشریات هستن که بیش از 20 سالن، مثل کیهان بچه‌ها که اگه اشتباه نکنم از که 60 ساله که منتشر میشه، ولی اون خب هیچ وقت زمینه نبوده، همیشه مجله مستقل بوده. هر چیزی که هنوز باقی مونده این مجله بوده که باقی مونده. این یه اتفاق استثنائیه که در کل مطبوعات به نظرم که یک زمینه یک روزنامه 20 ساله که داره منتشر میشه تقریبا بدون وقفه، حتی اون دوره که به شکل چاپی چاپ نمیشد 6-7 ماه حداقل به شکل دیجیتالش وجود داشت و دوچرخه تعطیل نشد. خب این خیلی 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 ویژگی خاصیه برای من، چون بهت گفتم دنیای بدون دوچرخه رو نمیدونم چجوریه، خیلی ازش میترسم چون یادم نمیاد زندگی قبل از دوچرخه چطور بود. اینی که همیشه تداوم دوچرخه باعث امیدواری من به زندگی میشه و امید من به زندگی همیشه توی دوچرخه خلاصه میشه. هر وقت دوچرخه حالش خوبه میفهمم حال خودم خوبه، حال زندگی خوبه، حال جامعه خوبه. هر وقت دوچرخه حالش بده مثل همه جامعه حالش بده. همین چند وقت پیش که به شماره 1000 دوچرخه رسیدیم واقعا یکی از بزرگترین آرزوهای من برآورده شد. من یادم این که وقتی دوچرخه شماره 900 رسید توی نمایشگاه مطبوعات بودم و آقای عموزاده خلیلی رو دیدم و بهشون گفتم آقای خلیلی ببین به 900 رسید دوچرخه. خود آقای خلیلی خب خیلی شوکه شده بود که واقعا یه کاریو که شروع کرده، یه قدمیو که در اولین بار برداشته انقدر هنوز پا برجاست و خوشحال بود. یادم این جمله رو گفتم که اگه دوچرخه به 1000 برسه من دیگه هیچ آرزوی دوچرخه برآورده نشده ای ندارم، ولی اشتباه میکردم. روزی که دوچرخه به شماره 1000 رسید تازه فهمیدم تازه شروع شد این کار برام، تازه یه سری آرزوهای جدید برای دوچرخه برام پیدا شد که امیدوارم به اونا هم برسم و امیدوارم دوچرخه نه برای من که برای همه نوجوان ایران همیشه تداوم داشته باشه.
حالا که به انتهای پادکست این شماره با موضوع تولد رسیدیم، دوست داریم به دوچرخه این رفیق کاغذیمون به رسم و شیوه خاص خودش تولدش رو تبریک بگیم. دوچرخه عزیز، حتماً 15 دی روز مهمی بوده که تو در اون به دنیا اومدی و حتماً پشت در 20 سالگی خبرهای جالبی هست که اونجا ایستادی. برای تولد 20 سالگی 20 آرزو بکن و به هیچ کس نگو. سمان سیاهوشی هستم و پادکستی که شنیدین کاری بود از گروه رادیو دوچرخه. شما میتونین نظراتتون رو درباره پادکست ها با شماره تلگرام 0933-412-1489 به دست ما برسونین. اگر میخواین پادکست های قبلی ما رو بشنوین میتونین به کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام دوچرخه به نشانی دوچرخه آندرلاین ویکلی مراجعه کنید. همچنین میتونیم پادکست ها رو در شنوتو، کست باکس و ساند کلود گوش بدیم و مثل همیشه با دوچرخه بمونین و همراهش رکاب بزنین.